سلام بر شما فارسی زبانان عزیز، کشیش کامبیز هستم و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصتی که میتونیم با همدیگه در مورد خدا تفکر کنیم و از کلام خداوند یاد بگیریم. امروز میخواییم راجع به موضوع بسیار مهمی با هم صحبت کنیم، موضوعی که سالها ذهن منو درگیر کرده و مطمئن هستم سوالات ذهن شما هم هست، که اینکه از کجا آمدیم و به کجا خواهیم رفت و این اومدنمون بهره چه بود و این خدا چرا آدم رو آفرید، هدف از خلقتش چه بود و اگر این خدایی که آدم رو آفرید چرا اجازه داد که آدم گناه بکنه و اگر خدایی که محبته چرا گناه آدم رو نبخشید و چرا هدیه قابیل رو خدا قبول کرد و هدیه قائن رو خیر و اینکه آدم گناه کرد و آدم باید مجازات بشه، این خدای عادل چرا من رو به جای آدم مجازات میکنه؟ این سوالات مطمئن هستم که در ذهن شما هم هست. در این برنامه ها با ما همراه باشید تا این جواب این سوالها رو بگیریم. جواب این سوالها زندگی من رو عوض کرد، نگاه من رو، نگرش من رو، رابطه من رو با خدا عوض کرد. سوالها در اون سابقه مذهبی خودم با این سوالها درگیر بودم، اما کلام خداوند این سوالها رو برای من پاسخ داد. امروز میخوایم با هم دیگه به سراغ کلام خداوند بریم و اجازه بدیم که خداوند به ما این سوالها رو پاسخ بده. در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 و 27 کلام خدا میگه: پس خدا آدم را به صورت خود آفرید، او را به صورت خدا آفرید، ایشان را نر و ماده آفرید. این خدا آدم را به شباهت خود آفرید. این شباهت از لحاظ فیزیکی نیست که بگیم دست و پا و چشم و صورت و گوش داره، نه، خدا وقتی که میگه به شباهت خود آدم را آفرید یعنی که آدم به شباهت خدا مختار آفریده شد، آدم به شباهت خدا با اقتداری خدا بهش داد آفریده شد که بتونه سلطنت کنه. کلام خدا میگه در آیه 26 میگه: خدا گفت آدم را به صورت ما موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و حشراتی که در زمین هستند حکومت نمایند. این اقتدار سلطنت کردن که به شباهت خدا بود، قدوسیت، عاری از آلودگی، پاک بودن، در حضور خدا قابلیت زیستن رو داشت. میتونست با خدا یک رابطه نزدیک و صمیمی داشته باشه. در حضور قدوس خدا میتونست زیست کنه. آدم به شباهت خدا با محبت آفریده شد. امروز خیلی بسیاری از این شباهت‌ها رو داریم، ولی آن شباهت قدوسیت و آن شباهتی که میتونستیم قابلیت زیستن در قدوسیت خدا رو به محض گناه آدم از دست داد و دور شد. راجع به این میخوایم صحبت کنیم، اما قبل از اون بریم سراغ این سوال: اصلا چرا خدا آدم رو آفرید؟ آیا خدا نیاز داشت؟ چون بسیاری شنیدیم هدف از خلقت آدم این هستش که پرستش کنه، پرستشی که شایسته خدای پدر هست، خدای خالق هست. اما آیا خدا نیاز داره به این پرستش؟ اگر بگیم بله، این خدا خداییست که نیازمنده و با اون ذات خدا همخوانی نداره. اما دلیل این که خدا آدم را آفرید رو میتونیم، چون ما هم به شباهت خدا هستیم، در خودمون اول بررسی کنیم، میتونیم درکش کنیم. وقتی که زوجی با هم ازدواج میکنن و بعد از یک زندگی مشترک رو آغاز میکنن، با خوشی و با شوق و ذوق این زندگی رو شروع میکنن، هیچ مشکلی فکر نمیکنم داشته باشن. بهترین دوران زندگی میگن و همین اوایل زندگی، دوران نامزدی و اوایل زندگی و ماه عسل و بعضی وقتا هم سالهای عسل هستش. اما یه مدت میگذره از این ازدواج، هیچ احتیاجی هم ندارن، لذت هم دارن میبرن، اما یک مدتی میگذره از این ازدواج، میخوان بچه دار بشن و اگر بچه دار نشن تا چند سال نگران میشن. آیا نیاز دارن که بچه داشته باشن؟ خیلی زندگیشون میگذره. آیا به امید اینکه اون بچه در آینده سرمایه گذاری باشه بهشون کمک کنه این کار میکنه؟ هیچ پدر مادر این کار میکنه. اما چه چیزی باعث میشه که برن دنبال دارو، دکتر تا بتونن این بارداری رو، این نقص رو، این مشکل رو فکر میکنن که مشکل هستش رو حل کنن؟ در صورتی که وقتی بچه میاد از همون ابتدا دردسرهاش هم باش میاد. اگر کسانی که بچه دارن خودشون این رو چشیدن و میدونن، از همون ابتدا مشکلات قبل از کسان به دنیا بیاد با حالتهایی که به مادر دست میده مشکلاتی ایجاد میکنه، بعد از اینکه به دنیا میاد شب بیخوابی ها بلندش میکنه، اینجا پنیر میزنه، من تجربهش دارم. بعد این بزرگ میشه، میخواد میخوره زمین، نگرانی هایی که این مریض میشه، تب میکنه، بیمارستان برو، همه ساعاتی که این بچه، روزهایی که این بچه هست و این سالهایی که تا این بچه بزرگ بشه، مشکلات با پدر مادر هست و این دردسرها رو ما قبول میکنیم و با علم این که این دردسرها هست میریم و بچه دار میشیم. بچه تا زمانی که بزرگ میشه فکر میکنید که تموم میشه این دردسرها؟ هیچ وقت. تا زمانی که پدر مادر زنده هستن، پدر نگران بچه هاشون هستن. حتی امروز من مادرم نگرانه که امروز بچه‌م چیکار میکنه، کجا هست، چه خطری داره، مشکلش چیه، کاش که اینجا بود من میتونستم بهش کمک کنم. تمام فکر پدر مادر همین است. پس این نگرانی ها تمام نمیشه، اما آن انگیزه ای که پدر مادر باعث میشه که بچه داشته باشند و از ابتدا تا به آخر عمرشون یک طرفه بچه را خدمت کنن، سرویس بدن و مشکلاتش رو سعی کنن که حل کنن، دورش باشن، عشق هست. چون آدم و ما به شباهت خدا عاشقیم. ما بچه رو تولید میکنیم، دردسرهاش رو میدونیم، به جون میخریم و بزرگ میشه و جلومون میخرامه و ما عشق میبرزیم. خدا هم عاشقه. کلام خداوند میگه خدا محبت است. در اول یوحنا باب 4 آیه 8. این خدای محبت آدم را آفرید و گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و سلطنت کنید. و این آدم بزرگ بشه، کثیر بشه و بخرامه، دردسرهاش هم خدا میدونست، اما به جون خرید و با تمام دلش او را محبت کرد. اما آدم در قدوسیت خدا زندگی میکرد، همه چیز در اختیارش بود و این خدا، خدای پدر، برای او همه چیز رو مهیا کرده بود. آنچه که برای خوراک نیاز داشت برای او مهیا بود. این رو توی باب 1 کتاب پیدایش میبینیم و در آیه 29 میگه و خدا گفت همانا علفهای تخمداری که بر روی تمام زمین است و همه درختهایی که در آنها میوه درخت تخمدار است به شما دادم تا برای شما خوراک باشد. اونها رو در باغ عدن گذاشت و گفت پس خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید و خداوند خدا آدم را امر فرمود از همه درختان باغ بی ممانعت بخور. من باب 2 آیه 15 و 16 را خوندم، اما برای 17 یک دقیقه اجازه بدید تا اینجا نگاه کنیم. خدا خوراک آدم را از میوه ها و درختان، از میوه های درختان قرار داد. گیاهخواری بودش، دندون های گیاهخواری هستش و همه چیز هم برای او مهیا بودش و بهش گفتش که از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، سلطنت بکن. اقتدار خاص به آدم داد که بر تمامی موجودات اقتدار داشته باشه و همه چیز روبراه. و هیچ کس، هیچ مکتب، هیچ آیین، هیچ مذهب و هیچ طریقتی نمیدونه آدم قبل از گناهش چند سال با خدا زندگی کرد. چون اصلا آدم آفریده نشد که بخواد بمیره، بلکه خدا برای او اراده کرده بود که تا ابد زندگی کنه. قرار بود که آدم تا به ابد در حضور خدا زیست بکنه. البته بسیاری میگن که خب چرا خدا آدم را از بین نبرد، یک آدم ثانی نساخت؟ و برای البته این سوال رو با هم مرور خواهیم کرد، جواب خواهیم داد، اما اجازه بدید که در انتهای این داستان، چون این داستانی که در جواب این سوالها با هم داریم دنبال میکنیم، این داستان خدا و انسان هستش، دلم بخواد که یک تصویر کلی به شما داده باشم که تصویر کلی کتاب مقدس دستتون بیاد. پس تا اینجا خدا آدم را به شباهت خودش آفریده، اقتدار داده، سلطنت بکنه، نیازش که خوراکش هستش در اختیارش گذاشته، از همه درختان باغ ممانعت بخور. اما یک سوال اینجا ایجاد میشه، این خدا که این محبت آدم رو دوست داره، این خدایی که عاشقانه آدم رو آفریده و همین عشق باعث شده که اصلا آدم رو بیافرینه، چرا درخت معرفت نیک و بد رو، اون درخت ممنوعه رو در وسط باغ عدن گذاشت؟ چون در آیه 17 باب 2 کتاب پیدایش میخونیم: اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. یک درخت خطرناک. آیا من و شما بچه هامون رو در یک اتاق با یک سیم برق بدون روکش رها میکنیم و بعد به بچه هامون بگیم دست نزنی به این سیم برق ها، این برق فشار قوی است و اگر دست بزنی خواهی مرد؟ ما همچین کاری نمیکنیم. چرا خدا اون درخت رو در باغ عدن گذاشت؟ یکی از سوالاتی بود که واقعا ذهن منو درگیر کرده بود. و وقتی که کلام خداوند رو مطالعه میکنیم، تصویر کلی نقشه خداوند به ما داده میشه در کلام خداوند، میبینیم که خدا دلش نمیخواست که آدم ربات باشه. خدا آدم رو نیافرید که به صورت یک ماشین همه آنچه که خدا میگه فقط اطاعت بکنه و در تمام اون حیطه‌هایی که فقط خدا گذاشته بره. ببینید، من و شما میتونیم کامپیوترمون رو تنظیم بکنیم که روزی 100 بار به ما بگه دوستت دارم، ولی هیچ احساسی به ما دست نمیده. اما همسر من یک بار گفتش دوستت دارم، چون اختیار داشت، مختار بود که به هر کس دیگه ای بگه دوستت دارم، ولی به من گفت، من رو انتخاب کرد که بگه دوستت دارم، من عاشقش شدم. و این اختیار او ارزشمند بود و انتخاب او در این اختیار ارزشمند. اما اگر آدم هیچ اختیاری نداشت و هیچ انتخابی نداشت و فقط آنچه که خدا گفته بود طراحی کرده و اون رو انجام بده، دیگه اون انتخاب ها معنی نداره، معنی انتخاب نداره. آدم برای این که آدم باشد، به شباهت خدا باشد و مختار باشه، نیاز داشت که جایی حق انتخاب داشته باشه. و درخت معرفت نیک و بد تنها جاییست که میبینیم آدم اختیار داره. یعنی دلیل گذاشتن درخت ممنوعه، درخت معرفت نیک و بد، شناخت نیک و بد، چون که در نیکویی مطلق آفریده شده و خدا میگه از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری. یعنی از همه چیز تو آزادی انجام بدی، یک فرمان فقط برای تو گذاشتم، یک اطاعت یا نااطاعتی در پیش روی توست. میتونست با اطاعت از فرمان خدا بگه خدایا دوستت دارم، و میتونست که بخوره و نااطاعتی کنه. و علت این که اصلا اون رو خورد هم جالبه. وقتی که در باب 3 پیدایش این اتفاق که گناه آدم هستش مطالعه میکنیم، میگه که مار به زن گفت، در آیه 4 میگه مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخوری چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد. و بعد زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، به نظر خوشنما و دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد. ما هم امروز با همین ستا درگیر هستیم: خواهش چشم، شهوت جسم و غرور زندگانی. زن هم با دید که خوشنماست، دلش خواست که خودپذیر و خوشمزه است و اینکه دانش افزاست، مانند خدا خواهم شد، دیگه هیچ چیزی کم از خدا نخواهم داشت، عارف بر نیک و بد خواهم شد، چون تا قبل از اون همه چیز در اختیارش بود، اما تنها یک چیز جلوش بود که عارف نیک و بد شدن. و یکی از انگیزه هایی که باعث شدش که اونها بخورن به نظر من این هستش که میخواستن جای خدا بنشینن، میخواستن هیچ چیزی دیگه از خدا کم نداشته باشن با این وسوسه ای که شیطان اونها رو کردش. پس خدا اونها رو در باغ عدن گذاشت، این اختیار رو بشناد. علت گذاشتن اون درخت این بودش که آدم انسان باشه، آدم آدم باشه، آدم مختار باشه و به شباهت خدا باشه. و به محض اینکه آدم از آن درخت خورد، مرد. به محض اینکه نااطاعتی کرد، کلام خدا میگه اگر از آن بخوری خواهی مرد. اما میبینیم بعد از اون هم داره صحبت میکنه و متکلم هستش. کلام خدا میگه در همون لحظه مرگ روحانی پیدا کرد، یعنی اینکه روح آدم به شباهت خدا دیگه قدوس نبود، دیگه روح قدوس خدا در اون ساکن نبود، نمیتونست در درون خدا بمونه. خداوند قدوسه، در این نمودار میبینید خداوند قدوسه و آدم میتونست در قدوسیت خدا زیست بکنه و او مختار بود که اطاعت بکنه و از درخت نیکوبد بخوره یا نخوره و با نخوردنش به خدا احترام بذاره و بگه دوستت دارم، یا اینکه از او بخوره و خودش بخواد به شباهت خدا بشه. اما به محض اینکه نااطاعتی کرد و از آن درخت خورد، روح قدوس او مرد و کلام خدا به این روح، به این مردن روح میگه مرگ روحانی یا گناه. این واژه گناه رو دوستانم که اینجا بدونیم که در اینجا به عنوان مرگ روحانی، یعنی یک فاصله بین آدم و خدا هستش و همه نسل بشر که از نسل آدم هستش، همه ما از زیر در زیر هرمی داریم به دنیا میایم که آدم رأس اون هستش و در اینجا هستش که ما انجام عمل گناه رو میدیم و یا عمل ثواب. تلاش هم این هستش که آن مرگ روحانی، آن جدا شدن از خدا، آن عدم همجنس بودن روح آدم که به قدوسیت خدا، به شباهت روح خدا بود، چون خدا از روح خود در او دمید و آدم نفس زنده شد، قابلیت اینو داشت در حضور خدا بمونه. این به محض نااطاعتی، اولین گناه، اولین آلودگی، اولین شکستن شریعت، دیگه قدوس نبود و از حضور خدا دور شد و حالا در این هرمی که داره آدم به دنیا میاد، هرمی که رأسش آدم هستش، ماها به دنیا میایم، انسان ها دارن به دنیا، نسل آدم، ما در اینجاست که داریم انجام عمل گناه میکنیم و یا ثواب میکنیم. این عمل کرد ماست، اونجا مرگ روحانی ماست، این گناه با اون گناه فرم کنه. و خیلی جالبه که راجع به گناه بیشتر توضیح خواهیم داد که ما چون در دور از خدا به دنیا داریم میایم، در این هرمی که زیر آدم گناهکار هست، به شباهت آدم داریم به دنیا، گناهکار هستیم و چون این گناهکاری در ما هست، ذات گناه در ما هست، به این علت هست که ما گناه میکنیم و عمل گناه رو انجام میدیم. پس با هم دیگه راجع به اینکه چرا خدا درخت معرفت رو در باغ عدن گذاشت صحبت کردیم. آدم خورد و مرد. اما سوال بعدی اینجاست، چرا خدا آدم رو نبخشید؟ من یادمه که هر روز در هر کاری، هر جا که میخواستم بنشینم، بلندشم، در مغازم رو باز بکنم یا هر جا که میخواستم برم، به نام خداوندی شروع میکردم که بخشنده و مهربان هست. در ذات خدا بخشندگی، محبت و مهربانی نهفته است. این اصلا ماهیت خداست، ماهیت وجودی خداست. چرا آدمی که گناه کرد و در جایگاه فرزند خدا بودش، خدا اون رو به شباهت خودش آفریده بود و قرار بودش که کثیر بشه و زمین رو پر بسازه، چرا وقتی گناه کرد آدم رو نبخشید؟ برای اینکه این موضوع روشن بشه نیاز داریم که بریم با یک داستان. ما حدیث و داستان و روایت و حکایت و اینسا نداریم. داستان ها به ما کمک میکنه. این روشی است که خود عیسی مسیح هم در کلام خداوند تعالیمش رو داده. داستان ها به ما کمک میکنه که موضوعات رو درک کنیم. و برای اینکه این موضوع روشن بشه میخوایم که داستان یک قاضی رو بگیم. قاضی که در مسند قضاوتش نشسته و هر روز پرونده ها رو میارن و یک معمولا ردای قضاوت هم داره. فرض کنید، تجسم کنید که این قاضی که هر روز که براش میارن پرونده ها رو باز میکنه، بر طبق قانون مدون، بر طبق قانونی که قبلا بر تمام این جامعه هم اعلام شده، این رسمیت داره، قانونی که همه میدونن این جرم مرتکب شده، بر اساس این جرم، اون جرمی که این پرونده، صاحب این پرونده داره، حکم میکنه و محکوم میکنه. 2 سال زندان، 3 سال زندان. و یک روز وقتی که داره این سر مسند قضاوتش نشسته، میبینه که پرونده ای رو بردن که حقش 6 ماه زندان، 100 ضرب شلاق و 100 میلیون جریمه نقدی هستش. و سرشو بالا میکنه، میبینه دختر خودشه. سوالم اینجاست که آیا این قاضی که در مسند قضاوتش نشسته میتونید بگید که دخترش رو دوست نداره؟ همه پدر مادر عاشق دخترشون هستن. میتونید بگید که او رو نمیبخشه، بخشنده نیست؟ سالها بارها در این خانه قاضی دختر خطاهای بسیاری کرده و قاضی بخشیدتش. اما امروز در محکمه، وقتی که قاضی در سر جایگاه قضاوتش نشسته و ردای قضاوت بر دوشش هستش و محکوم دخترش به عنوان یک متهم جلوش هست و پرونده میگه محکوم به این مجازات هاست، سوال اینجاست که آیا قاضی میتونه دخترش رو ببخشه؟ خیر، چون که قاضی بخشنده هست، قاضی پدر هست، قاضی محبت داره، اما قاضی اینجا عادل هم هست. خدا، خدای قدوس هست، محبت هست، بخشنده و رحیم هست. خدا، خدای ازلی و ابدی هست. همه آنچه صفات نیکویی که برای خدا میشناسیم، آمین، او هست. اما خدا عادل هم هست. خدا نمیتونه، ما خدا رو ندیدیم، بلکه با این صفات میگیم خدا. خدا خداییست که عادل، بخشنده است، محبت و او قادر مطلقه. من به عنوان یک انسان گناهکار، کامبیز کوچکی که در تمام کهکشان، ولی با جرأت امروز میگم خدای قادر مطلق نمیتونست آدم رو ببخشه، چون نمیتونه خدا بخشنده باشه، عادل نباشه، مهربان باشه و محبتش رو جاری کنه و عدالتش رو زیر سوال بگذاره. چون هر کدوم از اینها بخواد خدشه دار بشه، اون خدا، خدایی که ما باور داریم و اون خدایی که باید باشه، تمام اون صفات خدایی و الوهیت خودش بشه، نخواهد بود. پس خدا نمیتونست آدم رو ببخشه، با اینکه عاشقانه دوستش داشت، با اینکه عاشقانه او رو محبت میکرد. همونطور که قاضی دخترش رو محکوم میکنه و او رو راهی زندان میکنه، و خدا هم آدم رو محکوم میکنه و او رو وارد زندان خودش میکنه که این دنیا هست. البته در این زمین آدم به دنیا اومده بود، از خاک زمین خدا آدم را به سرش در کتاب پیدایش داریم، اما بعد از این که آدم خورد و گناه کرد، خداوند مجازات میکنه و میگه که از این پس تمام ایام عمرت از زمین با رنج خواهی خورد، خار و خس نیز برایت خواهد رویند و سبزه های صحرا را خواهی خورد. راجع به مجازات آدم بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد و باز خواهیم کرد بیشتر در برنامه بعدی. وقتمون داره تموم میشه. بسیار خوشحالم که میتونیم راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم. با ما همراه باشید در برنامه بعدی.